بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالارضین و لعنا علی اعدائهم اجمعین. شیخ اعظم انصاری در اواخر این بحث که تمام میشه وارد به بدل هیلوله میشه. در اواخر بحث ما گفته ثم انه لا عبرت به زیادت القیمت بعد تلف علی جمیع الاقوال. بعد از اینکه این تلف شد بر اساس همه اقوال عبرتی به زیاده قیمت نیست. یعنی قیمت که ما حساب بکنیم از روز قصب باید تا یوم تلف حساب کنیم. بعد از یوم تلف اگر اضافه قیمت به وجود آمده لا عبرت به الا ان تردد فیه فی الشرایع. در شرایع محقق تردد کرده در اینکه بعد طرف اضافه بشه یا اضافه نشه. میگه بله الله کماقیل اشاره است به کلام شهید ثانی در شرح لمعه. ایشان توجیه کرده حرف محقق را از جهتی گفته که شاید از این جهت که قیمی را ایشان قائل است به مثل مضمونه. قیمی به قیمت مضمون نیست، به مثل مضمونه. اون مثل هم در ذمه ضامن هست تا یوم الادا. دفع قیمت در یوم ادا واسه ادا قیمت مثل شاید از این جهت باشه که ما توضیح میدیم. بعدا فرموده شیخ انصاری که قد تقدم انه مخالفون لإطلاق النصوص و الفتاوا. نصوص و فتاوا میگن قیمی به قیمت مضمونه نه به مثل. این کلام مال شیخ انصاری بود که دلالت داشت بر این که بعد طلب زیاده قیمت لا عبرت به. خب اما این دارای اشکاله، برای خاطر این که این روی قول کسانی که موانی گفتیم مختلفه دیگه. روی قول کسانی که یوم طلب را میزان میدانن همینه، چون اینا قائلن به این که در قیمی قیمت به ذمه میاد. اما کی به ذمه میاد؟ مادامی که این موجود اینه باید برگردانه. اونجا هم زمان تعلیقیه، یعنی لو تلفه باید قیمتش بده و الا خود اینه باید بده. تلفه شد تبدل پیدا میکنه زمان از این به قیمت، بس یوم تلف میزانه. اینا قولی کسانیست که یوم تلف را میزان میدانستن. وقت این قول شیخ انصاری که علی جمیع اقوال میگه اشکالش اینه که این روی سه قول درست میاد. قائل بشیم قیمت یوم القصد میزانه تلف که شد دیگه یوم تلف آخرش. قائل بشیم قیمت یوم تلف میزانه تلف که شد دیگه آخرش. اعلی القیمه من حین قصد الی یوم تلف هم تلف که شد تمام شد. این روی سه قول درسته، لا عبرت به زیاد قیمه بعد تلف. اما دو تا قول دیگه ما داریم. یکی این که یوم الادا میزانه معناش چیه؟ معناش اینه که بعد تلف هم اگر باز ترقی و تنزل به وجود آمد، سید فقیه یزدی، آخوند خراسانی، هدایت و طالب، امام در اول کلامشان قائلن به این که این در ذمه قرار میگیره. این در ذمه اعتباراً هست تا یوم الادا. بنابراین اگر بعد از طلب ترقی قیمتی باشه به حساب میاد. بنابراین روی قولی که سال یوم الادا میزن یوم الادا را ملاک میدانن این درست نیست. بعد از طلب هم اگر ترقی کرد چون را یوم الادا را میزن میدانن. کسانی هم که اعلال قیام را از حین قصد تا یوم ادا میزن بدن، این دو قول شیخ انصاری با اونا جور در نمیاد. شیخ انصاری روی این قول که یوم التلف میزانه یا یوم القصب الی یوم التلف میزانه روی این حساب کرده و الا اینکه لا عبره به زیاده یقین بعد تلف را جمعی اقوال جمعی اقوال منظورتان کدام بله اون سه قول بله اما روی قول اینکه یوم الادا میزانه یا یوم یا اعلی القیم من حین قصب الی حین ادا الی یوم ادا میزان روی اون دو قول این درست در نمیاد. امام رضوان الله علیه کلماتش خیلی فرق داره. در صفحه 593 از جلد اول کتاب بی گفته اعتبار به قیمت یوم الاداس و هذا هو الاقوى، اعتبار به قیمت یوم الادا گفته اقواس، برای اینکه این بر عهده شخص است یا شخصا یا اینکه این هم اگر تلف شد باز هم عرفاً در ذمه شخص است تا یوم ادا. اینطوری فرمودن. عرض کردیم روایات هم ذکر کرد، تقریبا 10 صفحه امام روایاتی ذکر کردن بعد از صفحه 593 از من استفاده کرده یوم الادا میزانه، ولی آخرش برگشته گفته نه، بلکه اون چه در ذمه زامنه خسارت و غرامته، بقیه مربوط به عرف است. اینها اونجا اینطور گفته. در تحریر وسیله امام فرموده که امام فتوا نداره، در تحریر وسیله اقوال قول کرد گفته که ول احوت اون تحوت وجوبی الترازی فی ما به تفاوت بین یوم القصد و یوم ادا. در تحریر وسیله میگه احوت واجب اینه که نتانسته از یوم ادا اینا سرپرزر کنه، احوت ترازی است در ما به تفاوت بین یوم قصد و یوم ادا ترازی بکنن. امام احوت وجوبی داره. آیت الله خویی در همین جا با اینکه یوم القصد به ایشان میزان میدانه احوت استحباباً التصالح من یوم قصد الى یوم ادائه. ما عرض کردیم اون که ما استفاده کردیم اعلی القیام میزانه، برای خاطر اینکه یک مطلب اون مسلم گرفته بودن که قیمت سوقیه اعتبار نداره. گفتن نه، قیمت سوقیه در نظر اهل عرف خیلی اعتبار داره، جز مالیت شیعه، مالیت تهدیگت آمده، اقتضا میکنه به اینکه مضمون باشه. اینطور گفتیم. امام رضوان الله علیه با اینکه اونجا عرض کردیم که فرمودن یوم الادا، اما در اینجا آمده قول شیخ را تایید کرده لا عبره به زیاده قیمه بعد از تلف، اینه گفته درسته. اینه که این کلام امام در اینجا در مانن و فی که قول شیخ تایید میکنه با مبنای ایشان که یوم الادا را مؤثر میدانه درست در نمیاد. در تحلیل هم که اصلا اینطور فرمودن. خب چند تا مبنا هست، ما عرض کردیم که دقت در عرض من کرد چند تا مبنا هست، ما روی مبانی حساب کردیم. یک مبنا این است که قیمی به قیمت مضمونه، روی این مبنا بر قیمت یوم تلف هست و اینطور. یکی این که همینطور که شردومه گفتیم و اینجا هم شیخ فرمودن قیمی به مثل مضمونه، به قیمت مضمون نیست. این مثل در ذمه هست، هست تا یوم الادا، منتها یوم الادا اون مثل را ما قیمت میکنیم که چقدر ارزش داره نقومت یوم الادا، که به این مطلب هم این یه مبنا. مبنای دیگه قولی سید فقیه یزدی آخوند خراسانی هدایت طالب ادعی میگن نه، اصلا این در ذمه هست، هست تا یوم الادا. ما باید حرفا رو روی مبانی حساب کنیم. کسانی که قائلن این در ذمه است یوم الادا، مثل همون اول کلام امام، اینا دیگه یوم تلف برایشان میزان نیست، یوم الادا میزانه. بله روی مبانی فرق میکنه. هر کس هر مبنا که اتخاذ کرده باید روی مبنای خودش قضاوت بکنه. ما بعدن خواهد آمد مثلا به یه فضولی 5 تا مبنا هست، ناچار باید هر حرفی را روی مبنای اون شخص حساب کنیم. یکی از موضوعات مهم برای ما طلبه ها اتخاذ مبناست. یعنی ما در هر بحث اونقدر دقت کنیم، خودمان نظر پیدا کنیم و یک مبنا اتخاذ کنیم، بر اساس مبنای خودمان بحث بکنیم. یکی در مبناش ترتبی، یک ترتب نیست، یکی اشتماع را نه جایز بدن، یکی جایز نمیده. ما در اصول باید در مباحث خودمان مبنا اتخاذ کنیم. آیت الله از آقای بروجیری فرمودن من از اصفهان که رفتم به نجف در تمام مسائل خودم مبنا داشتم. ایشان اینطور میفرمودن، فرمودن من وقتی از اصفهان رفتم به نجف در تمام مسائل خودم مبنا داشتم. این مطلب من فرمودن که از اصفهان رفتم نجف، اون وقت اصفهان به اندازه مهم بود که تفاوتی بین علمای نجف و اصفهان اینطور فرمودن. دیدم علمای اصفهان و علمای نجف اینطور، یعنی تقریبا مساوی هستند. الله یعلم روی مبانی باید حساب کرد. این نسبت به یوم الطلب بود. مطلب دیگه اینجا شیخ انصاری باز فرمودن این که حاضا کلو نسبت به قیمت بر اساس زمان، یوم القصب، یوم الطلب، یوم الاداس، اعلی القیام، این هم هست. و اما بحث مکان، و اما ثم انما ذکر من الخلاف فی ارتفاع قیمه به حسب ازمنه، و اما اذا کان به حسب امکنه. یک مالی را کسی از شما قصد کرده یا فروختید به یه فاسد بوده، ولی این مال را اینجا برده به اصفهان، بعد اینجا برده مثلا به اهواز، نه و در یکی از ها تلف شده، که امکنه فرق داره، تأثیر داره در قیمت، برای کدامش حساب کنیم. معامله در قم واقع شده و فاسد هم بوده، حکم قصد داره، ولی اون مشتری این مال را برده به اصفهان، بعد از اونجا برده به جای دیگه، مثلا فرض کنید که چند جا برده. ایشان میفرمان و اما اذا کان به حسب امکنه، کما اذا کان فی محل زمان به اشره، در محل زمان که در قم معامله واقع شد، مثلا این مبی به 10 میارزید، 10 دینار، فی مکان تلف به 20، ولی برد اصفهان، اصفهان تلف شد به 20. بعد از اونجا به اهواز، در اهواز برخورد کرد با اون طلبکار، برخورد کرد به مالک، به مضمون له، در اونجا 30 میارزه. حالا کدامش میزانه؟ آیا محل زمان که قم بوده، مکان طلب اصفهان بوده، مکان مطالبه اهواز بوده؟ پس ظاهر رو از شیخ اینطور میگه روی مبنای خودش باز، پس ظاهر اعتبار محل طلب، لأن مالیت شیخ تختلف به حسب اماکن. شیخ چون برای اینکه طلب را تقویت میکنه فرموده اعتبار محل طلب، ولی باز همان بحث پیش میاد اینجا. برای خاطر وقتی ما چه روی مبانی باید حساب کنیم، وقتی این تلف هم شد روی اون مبنا که برای قیمت به قیمتی اون تلف میزانه، بعد در اصفهان تلف شده، اگر نخیم که تلف شدن معیار نیست، در ذمه‌اش هست تا یوم الادا، بنابراین باید قیمت همون یوم الادا میزان باشه، یا اعلل قیام حساب کردیم باز یوم الادا رو به حساب بیاریم. اینها بحث هایی است که باید ما دقت کنیم و روی مبانی بحث ها را انجام بدیم با توفیق خداوند متعال. این روز چهارشنبه، ما در چهارشنبه گذشته با توجه به نهج البلاغه که برای ما یک دریایی است بسیار بسیار وسیع و مطالب فراوان، این کلام را از حضرت امیر علیه السلام خواندیم. و من خطبت له، این خطبه 50 بود. این خطبه که میخوام بخوانم در شرح خویی، من 50 انما بعد او وقوع الفتن، در شرح خویی جلد 4 صفحه 292، در شرح ابن ابل حدید، چون بنده با توفیق خداوند در شروع خیلی کار کردم، چند جلدم نوشتم که درباره هر خطبه، هر که در فلان شهر، فلان شهر، فلان شهر، چهار تا شهر میزانه. یکم بحث داشتیم یه وقت ما این مسجد پر میشد تو اونجاها، بعد سواک جلوش گرفت. اون وقتها توجه به این غیر مباحث خیلی بیش از حالا بود. خلاصه در شرح خوی جلد 4 صفحه 292، در ابن عبدالحدید جلد 3 صفحه 240، در بهرانی جلد 2 صفحه 133، در فیزلال جلد اول صفحه 281، انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. ابتدای هر فتنه از اینجا سرچشمه میگیره. هوا و هوس ها به میدان میان، هوا و هوس ها مورد مطابقت قرار میگیرن، بر اساس اون تمایلات نفسانی قوانین و ضوابطی را به وجود میارن که بدعت هاست. احکامان تبتدن یخال افا کتاب الله، معلومه هر کجا هوا و هوس پیش بیاد کتاب الله کنار زده میشه دیگه، چون احوان تو تبع یخالف و یا کتاب الله. ولی خب کسانی که فتنه انگیزن در اجتماع تنها نیستن، اونا دوروری هاشان افرای دورشان رو میگیرن. و یتولا علیها رجالون رجالن، بر اساس همون فتنه رجالی دوروری رجالی رو میگیرن، بازار فتنه رو میسازن و گرم میکنن، درست میکنن علی غیر دین الله. بعد حضرت نصیحت میکنن، فلوان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفع علی مرتادین، اگر باطل را بدون پیرایه بگن، رنگ روغن نزنن، هیچ وقت بر مرتادین یعنی بر طالبین حقیقت مخفی نمیمانه. ولو ان الحق خلص من لفظ الباطل، اگر حق با باطل مخلوط نکنن، انقطعت عنه ارسل المعاندین، حق رو به پیرایه نشان بدن. خب هیچ وقت این معاندین نمیتونن به حق کسی نمیتونه ایراد بگیره، ولی چون حق رو با باطل مخلوط کردن. ولیکن یوخذ من هذا ذخص سهم و مقدار، و من هذا ذخص از اونم یه سهم از حق و باطل، فیمزجان. خب اینجا دیگه بصیرت خیلی نقش آفرینه. اینجا کسانی که بصیرت ندارن، منالک یستمون شیطان علی اولیائه، کسانی که بصیرت ندارن تحت تأثیر همان فتنه قرار میگیرن، نمیتونن حق از باطل تشخیص بدن. و یعنی جلدازین سبقت دهم من الله رسنا، ولی کسانی که از خداوند برای اونها عنایتی هست نجات پیدا میکنن. خب این اصل مطلب. در دنیا فتنه و فساد ها زیاده و زیادتر خواهد شد، چون در آخر زمان فتنه آخر زمان خیلی بیش از این هاست. در قرآن کریم یک آیه هست، وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. قرآن میگه از آن فتنه هایی که تنها دامن فتنگران را نمیگیره، دودش به چشم همه میره. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اون فتنه فقط دامن ظالمان نمیگیره، بلکه وقتی که ساکت نشستن بقیه هم تماشاگر شدن، کم کم اون فتنه رشد میکنه، عواقعی به وجود میاره که دودش به چشم میره. و علم ان الله شدید العقاب، عقاب خداوند شدیده. و از شما نذارید در جامعه فتنه ها رشد کنن، به وجود بیان. آیای عجیبه آیت الله طباطبایی علی‌الله استاد بزرگوار ما، که بنده 5 سال توفیق شرکت در درس اسفار و تفسیر ایشان داشتم، در اینجا مطالب فراوان دارن، در جلد 9 فرمودن آیه تشدید و تأکید شدید داره. و آیه مخابگه تنها فتنه انگیزان، تنها اونا که گفتن به این که نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران، دود تنها به چشمان نرفت، این ایران را، ایرانی که این همه خون داد و جان داد و شهید داد، برای خاطر این که بفهمانه که جانم فدای ایران چیه، بفهمانه به این که ما با دلدردی و با استکبار مبارزه میکنیم، با سکنیست مبارزه میکنیم. انقلاب ما اساس و پایش این است و دین است و اینا. اون وقت این برای کل ایران گران تمام میشه. مخالفین انقلاب آمدن از اونا پشتیبانی کردن، اونا رو دلگرم کردن، بالاخره کم 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 اون فتنه اونطور به وجود آمد. آقای طباطبایی فرمان به این که در اسلام همینطور از اول وقتی پیغمبر صلوات الله علیه و آله رحلت کردن فتنه ها به وجود آمد. اگر از اول مردم مسلمان مراقبت میکردن، جلو فتنه را میگرفتن، وسعت پیدا نمیکرد. ولی چون تماشا کردن و تسلیم شدند و این بود که اختلاف ها دامن پیدا کرد. دامنه که در اصول و فروع، اشاعره به وجود آمد، معتزله به وجود آمد، چی به وجود آمد، این در اصول. در فروع هم خب بالاخره حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی و اینا و وسعت پیدا کرد که الان به اینجا رسیده. و یک نمونه آوردم بخوانم که از وهابیت کم کم طور شد در اسلام فرقه‌ای به وجود آمد به نام وهابیت. یک فرقه ای که تمام فرق را تکفیر میکنه، به اینا سلفی هم میگن، و خون همه فرقه های دیگر را مباح میدانه، حتی ارز و اموالشان را حلال میدانه. اینها الان در زمان ما در افغانستان، در عراق، در سوریه، در بحرین، همه جا هستند، خراب کردن مساجد و کشتن مسلمان غیر خودشان برایشان نه اینکه تنها جایز بلکه واجب بدانن اگر قدرت پیدا. اینها خب رفتن قبرستان بقی و اون ذرایح ائمه و صحنه را خراب کردن، منتها مال پیغمبر را از مردم ترسیدن، و الا در عقیده اونها فرقی نیست، همش باید خراب بشه. اینا تمام این داره شرک میدانن. آقای وکیلی پدر سه شهیده، من برایشان خیلی شخصیت قائلم، در مسافرت ها بیشتر همراهشان بودم. عرض کردم که ایشان یک نقل کرد که ما رفته اونجا بستیم قبرستان بقی و اینا و بیدیم که اونجا چند تا از شرطه های وهابیت، چون عربستان سعودی وهابیت خود همون ملک عبدالله و همه اینا طرفدار وهابیت هند و اینا و پولای نفت و گاز همه رو خرج کردن در راه وهابیت اینا. نه تنها در راه وهابیت، در راه الان در سوریه، در هر کجای دنیا برخورد هست و کشتار هست و اینا، بیشترش از همون پول وهابی ها سرچشمه میگه. خلاصه گفتم به یک آقا چه میگه قبرستان بقی؟ توسل به اینا شرکه. گفتم بس توسل به آمریکا شرک نیست؟ توسل به سیدا شرک؟ شما اصلا کارتان همش توسل دیگه. مثلا شما توسل ما به توسل به اهل بیت کنید و شما همه تان توسل تان به بوش هست و اوباما هست و اینطوری در این وادی افتادم. حالا این نوشته ای که بنده دارم اینجا اینه، البته ایشان رو جرأت کرد این حرف گفته، اونجا حرف زدن خیلی مشکله. عرض کنم خدمتتان که نوشته یک نامه هست که نوشته که ببینید خالص شاد چقدر درد دل ها نوشته به این که وهابیت در تبلیغاتشون علیه شیعه سعی میکنن به این که علیه شیعه تبلیغ کنن و مذهبای دیگر رو نسبت به شیعه بدبین کنن. در مصر جلسه ترتیب دادن، اون غم زدن که در ایران امسال باز متاسفانه امام جمعه محترم همایون شهر به من گفت، خمینی شهر گفت که 1500 نفر در خمینی شهر غم زدن، سیدیش آورده بود. ما گذاشتیم واقعا عجیب، آقا 1500 نفر خودشان رو غرق در خون کردن، زخمهای فراوان، بچه 5 ساله 6 ساله غم میزنن به سر اون بچه یا خود بچه میزنن، اینها قوقا قمه میزدن. و بد و بیرا میگفتن به کسانی که حرام میدانند مراجع اینا رو. یک نفر را مطرح میکردن که ما مقلده او هستیم، بقیه را همه را بدون. او وقت در مصر جلسه ترتیب دادن برای خاطر نشان بدن که شیعه ها چی هستن. این فیلم ها را فیلم برداشته بودن، فیلم ها را آوردن نشان دادن. بله در مصر اونا مثلا فرض کنید مالکی اون شافعی و انبر اینم شیعه است، شیعه این است. اینا اینقدر خشینن خودشان به خودشان رحم نمی کنن. برای شیعه حراسی و نشان دادن شیعه این فیلم ها را اونجا نشان دادن. اینجا خلاصه نوشته به این که فکری برای این موضوع بکنید واقعا که در ایران این موضوع غم‌زنی این عواقب پیدا میکنه. فیلم برمدن نشان بدن و شیعه را با این همه مزایا که داره اینا بدنام میکنند اینها. خلاصه این که این یکی فتنه است، یعنی فتنه است دیگه، فتنه که شاخه داره که علایه خودن. اینجا دنیای امروز همه قیام ها حرکت ها همش فتنه است، برای اینکه از طرفی میبینیم که صهیونیست ها و استکبار و اتحادیه اروپا اینا میخوان که این حرکت ها و قیام ها را مخدوش کنن، مصادره کنن، شکل دیگه نشان بدن. و در تهران هم که دیروز پریروز خوب جلسه بود، خیلی مقام معظم رهبری هم صحبت کردن. خب این فتنه بزرگ ما باید خیلی بیدار باشیم واقعا. اونا میان برای خودم میبینن ببینن که این قیام ها به ضرر اونهاست. از این کشورها تا به حال بردن و غارت کردن اینا، اینا زیر سیطره خودشان قرار دادن این آله ها را، همه اینها را. ولی این قیام ها حرکت ها داره همه اونها را متلاشی میکنه، از می میبره. این فتنه به وجود آوردن که الان طوری کنن که جلو این حرکت ها را بگیرن یا حرکت ها را طوری نشان بدن که استحاله کنن. دنیا دنیای چنین است که فتنه آخر زمان یکیش همینه. خلاصه باید ما خیلی بیدار باشیم. خداوند متعال وسیلت بیشتری به همه عنایت بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.